بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که اگر شخصی در نتیجه ابتکار خود یک اثری به وجود بیاره، حالا این مربوط باشه به موضوع صنعتی، فنی، علمی، اقتصادی، آیا این نسبت به اون اثر اولویتی پیدا میکنه، مالکیتی، حقی پیدا میکنه که از دو جهت نتیجه داشت. یکی در انتصاب، که اگر کسی بخواد اون کار را به خودش نسبت بده، این را متجاوز، متعدی حساب میشه، برای اینکه اختصاص این اثر به این شخص به حدی است که این اثر را مال او میدانند، حق او میدانند. اگر کسی دیگری این اثر را به خودش نسبت بده، این را متعدی و متجاوز حساب میکنند در جهت انتساب. کسی که یک کتابی تألیف کرده، تصنیف کرده، در نتیجه خلاقیت فکری خود اثری به وجود آورده در هر رشته ای، کسی دیگه بدون اجازه اون این را به نام خودش ثبت کنه، به خودش نسبت بده، این را متجاوز به حق او میدانن یا نه؟ این از جهت انتساب. یکی از جهت این که از این را گاهی اموالی به دست میاد. خب یه شخصی بدون اجازه این بخواد از همین را به خودش نسبت بده، تصرف کنه، از این را اموالی به دست بیاره، آیا اون اموال حلال حرامه؟ اگر حق او ثابته، این خب حرامه. ثابت نیست که نه. عرض کردن که از امام رضوان الله علیه نقل میشه که شان فرمودن که حق و تألیف و تصنیف و اینا حقی نیست که اختصاص به شخص پیدا بکنه، ولی به نظر ما اینطور نیست. همونطور که عرض کردن، از نظر عرف و عقلا ما اینطور میفهمیم کسی که اثری را ایجاد میکنه، اون اثر را مال اون شخص میدانن. حالا اون اثر هر اثری باشه، اثری که در جامعه نفعی داره، اثری که یک گوشه از گوشه های زندگی را بالاخره حل میکنه، این اثر را مال او میدانن، حق او میدانن. اگر دیگری از جهت انتصاب را به خودش بخواد ثابت بکنه، از اون جهت متجاوز میدانند. اگر از اون را بخواد مالی کسب کنه بدون اجازه صاحب اثر، باز اون را متجاوز میدانند. از جهت صغرا ما اینطور فکر میکنیم که این حق و اولویت و ملکیت نسبت به صاحب اثر ثابته. اما از جهت کبرا، کسی که در حق کسی تصرف کنه، در مال کسی تصرف کنه، این حرام است. این هم یک حکم عقلیست، باز یعنی حکم عقلیست که قبیحه و شرعن میگه حرامه. وقت روایت در این مورد میخواندیم که دیروز سند این روایت خوانده شد که شیخ صدوق رحمت الله علیه در اکمال الدین صاحب وسائل این خبر را در باب سوم از ابواب انفال ذکر کرده. خبر ششمه در صفحه 376 جلد ششم وسائل 20 جلدی. خب عرض کنم خدمت محترم که یه مقدار از متنش خوانده شد، تا اینجا رسیدیم. و اما ما سألت عنه من امر الضیاء التي لناحیتنا. حضرت صاحب علیه السلام فرمایند که سوال کردی از امر الضیاء، مزارعی امثال اینها وجود داشته که مال ناحیه مقدسه بوده. هل یجوز القیام به امارتها و و اداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الى الناحیه اعتصابا للاجر تقرب الیکم. سوال کرده یه شخصی خود به خود بیا این مزارع را آباد کنه و خراجی که اون روز برای این قبیل اراضی میگرفتن ادا کنه، اون وقت اون چی که اضافه میاد اونو بده به ناحیه، لابد اون حق و زحمه خودش هم برداره. ایشان فرمان که حضرت فرمودن در جواب که بدون اجازه ما نه، اگر با اجازه حضرت صاحب علیه السلام یا نواب اون حضرت باشه بر
اصل مهرانی جایزی
اگر که نه ما بحثمان در همون جاست، بحثمان در اون جاست که این مزارعی است که مال ناحیه مقدس است و چیزایی که مال ناحیه مقدس است و مربوط به خود امام است، خود امام به کسی که اجازه دادن نواب امامه. یک شخصی خود سرانه بیاد در چنین جاها تصرف کنه خود جایز است؟ یعنی جواب میدن بفرمان که لا یحل کیفه یهل، بلی فرمان میکنی لا یهل دل احد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. این مال مال او نیست، مال غیره، مال ناحیه مقدس است. تصرف کردن در اون حلال نیست، جایز نیست، شاهد همین کلمه است. بنابراین چیزی که مال غیر است، مال یعنی چیزی که یبذل به ازاء المال، چیزی که مال غیر است تصرف در آن به غیر اذن صاحب مال حلال نیست و جایز نیست. و کیفه یحل ذالک فی مالنا، برای دیگران که جایز است مال ما به طریق اولا. انه من فعل شیئا من ذالک لغیر امرنا، کسی که بدون امر و اجازه ما چنین کاری بکنه قد استحل منا ما حرم الله علی، حلال شمرده چیزی را که خداوند اون را حرام شمرده است. و من اکل من مالنا شیئن فا انما یکلو فی بطنه نارا و سیسنا سعیرا، کسی که از مال ما چیزی را بخوره تصرف کنه در بطنش نار را میخوره و به زودی به صورت آتش افروخته خواهد شد. ما اون کلمه ای که شیخ هم خیلی جا در مکاسب این کلمه را ذکر کرده، لا یحل لأحدن ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، این کبرا. صغراش هم بگیم بی که در عرف و عقلا کسی که اثری ایجاد کرده این را مال او میدانن. وقتی مال او بدانن این صغرا، این هم کبرا، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. این یک. بله این کبرا، کبرا باید کلی باشه، کبراست دیگه، کبرا باید کلی باشه، کلیست. وقت مصداقش هم صغراش هم همینطور که عرض کردیم به حکم عرف و عقلا ثابت میشه، صغرا به عرف و حکم عرف و عقلا، اینم کبراش. بر بخره بخره کتاب را خرید. ما صحبت ما در خریدن کتاب نیست، صحبت ما در این است که کسی که این کتاب را تألیف کرده، علامه مجلسی کتاب تألیف کرده، مثلا صاحب جواهر جواهر را تصنیف کرده، در خلاقیت ها ابتکارات فراوان صنعتی فنی علمی مخصوصا در دنیای امروز زیاده. کسی بخواد اثر یک شخصی را به نام خودش ثبت کنه، به نام خودش اشاعه بده، یعنی خودش را صاحب اون صنعت و اون اثر معرفی کنه، هم از لحاظ انتساب به خودش با این که مال دیگری است، خب این یک نوع تعدی است، یک نوع تجاوز، یک نوع ظلمه. اگر در قبال اینم پول بگیره، اون پولم تصرفی مال غیر به غیر اذن است، حرام. این داره بس کبراس گفتم این رو ما که چند دفعه من تا اون که عرض میکنه کسی دقت کنه میفهمم من که دارم، این کبراس روایت تا کبرا صغرا را گفتم به عرف و عقل ثابت کردیم، هر کسی هر اثر را ایجاد کنه مال اوست. این صغرا کبرا لا یحل لاحد صرفی مال غیر بقیه، این کبرا، اون صغرا و این کبرا بحثی نداره، بحثی نداره. در صغرا کسی بحث داره بفرمایید، در کبرا کسی بحث داره. صغرا اینه که هر کسی هر اثری را ایجاد بکنه مال اوست، این صغراست. کبراشه که لا یحل لاحد اگر تصرف مال غیره به غیر از من، این کبراست. خب حالا ما صغرا را راه های دیگه ذکر کردن در اون کتاب که عرض کردم، ما حالا داریم نظر خودم عرض کنم، اونم عرض کنم. عرض کنم خدمت محترم که در وسائل بازم در جلد سوم، این جلد ششم بود که خوانده، وسائل جلد سوم صفحه 424 باب 3 از ابواب مکان مصلی، وسائل جلد سوم صفحه 242 صفحه 424 باب 3 از ابواب مکان مصلی از وسائل 20 جلدی. باز اونم از صدوق محمد بن ابن حسین صدوق به اسناد عن زرعه، صدوق به اسناد خودش از زرعه، زرعه خب اسناد صدوق به زرعه، باید دو تا حساب اینجا بکنیم، اول اسناد صدوق به زرعه، خب زرعه از طبقه پنجم ششمه، صدوق از طبقه دهمه دیگه، از کتاب اون گرفته. اسناد صدوق به زرعه صحیحان در جامع الروات جلد دوم در آخر جامع الروات اسانید شیخ و صدوق ذکر شد، در جامع الروات جلد دوم صفحه 534 اسناد شیخ صدوق به زرعه صحیحان، اسناد صحیحه تا زرعه، اما خود زرعه، خود زرعه هم ثقه است، نجاشی علامه در خلاصه توثیقش کردن، ولی گفتن واقفیون ثقتون واقفیون، بل همینقدر که ثقه باشه خبرش بشه حجت، ولو به این که از لحاظ مذهب دوازده امامی نباشه، واقفی باشه. ان سماعه، سماعه به فتح سین، ساعتر مهران، مهران به کسر میم، ان سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران جلیل قدره، ثقتون ثقتون دو دفعه دربارش کلمه ثقتون گفتن علامه در خلاصه نجاشی، ثقتون ثقتون، اونتا بحث در واقفی بودنشه، اونا گفتن که واقفی است. اما در موجم رجال حدیث جلد هشتم صفحه 299 انکار میکنه واقفی بودنشه، آیت الله خویی میگه واقف ثقتون ثقتون، ولی واقفی بودنش معلوم است، ثابت نشد. حالا حدیث از سند موثق عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کنت عنده امانتون فلیؤدها الی مأتمن الی من ائتمنه علیها، این که معلوم راجب امانته. بعد این جمله فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا مالو الا بطیبت نفس من، زیرا حلال نیست دم امرئ مسلم و نه مالش مگر به طیبت نفس من. این دولت باز کبراست، اینه صغرا همین که ما عرض کردیم، این دولت بر کبرا داره. این حدیث به این سند که عرض شد، آمد این حدیث سندها را باید خیلی در کتاب وسائل بشناسیم، به این سند که عرض شد این حدیث میرسید به زرعه که واقفی بود، سماعه هم واقف بودن محل بحث بود، خلاصه سند موثق بود. بعد از دقل این خبر در وسائل محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابی اسامه زید شحام عن ابن عبدالله علیه السلام مثلو یا روا مثله، این سند دوم دیگه صحیحه، چون همین خبر را کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابی اسامه زید شحام عن ابن عبدالله، بنابراین این خبر به سند اول موثقه، به سند دوم صحیح، متن همون بود که به عرض رسید. خب این بحث مربوط به اثر صنعتی و ابتکار و خلاقیت با توفیق پروردگار تمام شد. حالا دیگه بحث دیگر را بخواییم ما آغاز کنیم دیگه اون وقت به مسئله مسلمان ناتمام خواهد ماند. از این جهت امروز دیگه ما خواب چند کلمه از احادیث اهل بیت مطلبی عرض بکنیم برای مسافرت آیان محترم و تبلیغ و ترویج و اینها تا انشاءالله بعد از ماه سفر. عرض کنم خدمت محترم که یک حدیث دیدم خواستم به مناسبت درباره عقاید هست و اعتبار داره، اون را حالا بخونیم تا ببینیم که بایستی عرض کنیم. این خبر در بهار جلد سوم صفحه 39، بهار جلد 3 صفحه 39. در توحید صدوق هم صفحه 122. یک مقدار متنشان فردا اینجا هست. بهار این است که حالا خبر اینه، احمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم، این سند سند بهار است، نقل میکنه از امالی نقل کنه، احمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم، احمد پسر علی ابن ابراهیم، خود علی ابن ابراهیم که در همه قوم مدفونه، خب از اجلای رواته، خیلی جلیل القدر علی ابن ابراهیم، این پسر ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم هاشم خیلی جلیل القدره. این علی ابن ابراهیم نام پدر را واقعا همین مشهور کرد، چون از خود ابراهیم ما خبری نداریم، هرچی از این پسر اخبار پدر را اشاعه داده، چندین هزار روایت ازش هست که یکی از اساتید بزرگ کلینی هم علی ابن ابراهیمه. خلاصه این خیلی خدمت کرده به پدر، از اجلای روایت ابراهیم ابن هاشم خیلی خوبه. و ما خود احمد پسر ایشان، این خبر مال پسر احمد ابن ابراهیم، احمد چطور آدمیه؟ خب احمد صریحا توصیق نشده، ولی در معجم رجال حدیث صفحه 155 جلد دوم گفته احمد پسر علی ابن ابراهیم مشهور از مشایخ صدوقه، از اساتید صدوقه، ذکره مترزیان علی صدوق، این رو هر بحث کردی گفته رضی الله عن، همین صدوق ذکر کنه و رضی الله عن بگه کافیست در وساقت، کافی نیست. حالا ما کافی میدانیم، ولی آیت الله خویی این اندازه کافی نمیدانه، همین قد گفته که ایشان را ذکره صدوق مترزیان علی فی العیون و در جاهای دیگه. معجم رجال حدیث بود صفحه 155 جلد دوم، احمد ابن علی ابن ابراهیم از ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن حکم. هشام خب من این سنه سیه، هشام خب خیلی جلیل قدره. حالا دخل ابو شاکر دیسانی، چند نفر بودن در زمان امام صادق علیه السلام، اینا جز زنادقه بودن، زندیق بودن، یعنی مثل کمون، یعنی مادی بودن و اینا گاهی امام صادق علیه السلام برخورد کردن، حضرت صادق با اینا بحث میکرد که ابن ابن اوجه یکی از اوناست، عبدالکریم ابن ابن اوجه یکی از اوناست، عبدالله ابن مقفع یکی از اوناست، عبدالملک بصری یکی از اوناست، این ابو شاکر دیسانی یکی از اوناست. هشام میگه دخل ابو شاکر دیسانی علی ابی عبدالله علیه السلام، ابو شاکر دیسانی خطر امام صادق علیه السلام، فقال له انک احد النجوم الظواهر، فقال له انک احد النجوم الظواهر و کان آباؤک بدوراً بواهر و امهاتک عدیلات اواهر و انصرک من اکرم الاناصر و اذا ذکر العلماء فبک تسن الخناصر فخبرنی ایها البحر الخزم الزاخر ما دلیل علی حدوث العالم. اینجوری گفته انک احد النجوم الظواهر، تو یکی از ستارگان درخشان میباشی، و کان آبائک بدوراً بواهر، پدران تو بدرهای درخشنده بودن، و امهات که عدیلات اواهر، مادران تو زنهای کریم و برجسته و شایسته بودن، و عنصر که من اکرم الاناصر، عنصر تو و اصل تو از اکرم اصول و عناصر، و اذا ذکر العلماء فبکت و سن الخناصر، علما را کنابرن اول انسان وقتی اسم میخواد بشماره چند نفر را اول اینجور میکنه، این اول این خنسر را، این انگشت اسمش خنسر، اول تو را نام میبره. ازا ذکر العلماء فبکت و سنن الخناسر من فخبرن ایها البحر الخزم و زاخر، امان خبر بده ای دریای متلاطم مواج، مد دلیل الله حدوث العالم، دلیل بر حدوث عالم چیست؟ در همان تبلیغات خودتان هم همیشه سعی کنید که درباره عقاید و اینها بحث کنید، واقعا درباره توحید و معاد و نبوت و امامت و اینها، چون اصل و ریشه همون عقاید و ایمان مردمه. قسمت زیادی از آیات و قرآن، از روایات ما درباره استدلال‌ها و احتجاجات که از کتاب‌های بسیار خوب، احتجاج طبرسیه، واقعا احتجاج طبرسی، این همین حدیث اونجا هم است، یکی از کتاب‌های بسیار عالی است که این مرد با اون سلیقه‌ای که داشته احتجاجات جالب را و جامع را در کتابش ذکر کرده دیگه. و خلاصه این میپرسه مد دلیل الله حدوث العالم، دلیل برای اینکه عالم حادثه چیه. و فقال صادق علیه السلام استدل علیه به اقرب الاشیاء، حضرت فرمودن که به همه چیز میشه استدلال کرد به حدوث العالم، چون برای خاطر موجودات همشان مسبوق به عدم، در هر موجودی نشانه هست از اینکه نبوده و بعدن به وجود آمده، و در هر موجود همین نشانه هم و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، در هر چیز هم دلیل هست بر که خدای هست و واحد است. بله، حضرت فرمودن که استاد به اقرب الاشیاء، حالا و ما هو فدع الصادقه به بیزتن، اونجا هست که در آن مال صدوق که حضرت نیا کرده که یک غلامی اونجا هست دستش هم یک تخم مرغی هست، بله بیزه، وقت از حدیث معلوم میشه که اون تخم مال طاووس بوده. بله، حضرت فرمودن گرفتن همون تخم رو دستشون، فقط گفتن که هازا حسنون مکنون، درست نگاه کن، این تخم مرغ یک قلعه است محکم و دربسته و سربسته، چون اون پوسته زخیم تمام مواد داخلی در بر گرفته و درست دیگه حفظ کرده. هازا حسنون مکنون، یا مکنون در اونجا جز ملمون فرق نمی کنه، داخله قرقی لطیف، قرقی اون پوسته لطیفی میگن که زیر پوسته محکم قرار داده، چون خداوند متعال برای خاطر این که اون مواد داخل خیلی ظریف محفوظ باشه، اونا را همه را در داخل پوسته غلیظ قرار نداده، زیر پوسته غلیظ و محکم یک پوسته لطیفتری وجود داره، او میگن قرقی. بله، داخل هو قرقیون، در المنجه القرقی القشقت ملتصقت به بیاز البیز، قرقی به اون پوسته میگن که متصل به سفیده، به سفیده تخم مرغ. بله، خب کتیف به فزتون سائله و ذهبتون مایعه، اون وقت در داخل اون پوسته رقیق طلای آب شده وجود داره و نقره آب شده، نقره آب شده سفیده تخم مرغ میگه، طلای آب شده همون زرده تخم مرغ میگه. بله، ولی اینا قاطی نمیشن به هم دیگه، چون یک پوسته هم باز، یک پوسته هم اون زرده را از اون سفیده تخم مرغ جدا میکنه. بله، اونجا قاطی نمیشن هم دیگه. خب ثم تنفلق عن مثل طاووس، این از پیکر طاووس جدا شده، این تخم طاووسه و طاووس این رو به وجود آورده. ادخل شیئون، آیا کسی به داخل این راه داره یا نه؟ وقت فرمودین میذاریم ما زیر طاووس، طاووس یه چند روز روی این تخم میخوابه، بعد بین از داخل این حسن مکنون یک تاو بچه، یک جوجه، یک جوجه این طاووس میاد بیرون، با اعضا و اندام ترسیم شده، پروبال رنگامیزی شده. اونجا نه نقاشی راه داره، نه آلات و ابزاری راه داره. نه دست دقاش دیده میشه که چیزی ترسیم کنه، تصویر کنه، نه آلات و ابزاری راه داره. وقت تمام اعضا و اندام با رنگامیزی بسیار بسیار جالب به وجود میاد، آیا این دلیلی نیست برای اینکه هر موجودی خدایی داره؟ او در جواب گفت که اخبرت فاوجزت، خبر داده ولی مختصر و مفید گفتی، و قلت فاحسنت، و قلت و گفتی و خیلی خوب گفتی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انک حجت الله علی خلقه. خب این یک نمونه است از اینکه امام صادق علیه السلام با زنادقه چطوری بحث میکرده. زنادقه هم در مقابل این طور منطق ها بالاخره خاضع میشدن. این حدیث را ملا صدرا در شرح اصول کافی شرح کرده، چند صفحه این حدیث رو با این مختصری بودا، اما در شرح اصول یک شرح اصول کافی داره مال ملا صدر. در شرح اصول کافی مال صدر متعلهین صفحه 222، در صفحه 222 شروع کرده به شرح این حدیث و البته اونجا مفصله که مراجعه میکنید. خلاصه برای تبلیغات بیاد این حدیث افتادن که حدیث نبوی و موسوی از هر دو ناش علیه السلام، لا تجلس الا عند کل عالم یدعوکم من الخمسه الى الخمس، من الشک الى الیقین و من الریا الى الاخلاص و من الکبر الى التواضع و من العداوت الى النصیحه و من الرغبت الى الزهد. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که با هر عالمی مجالست نکنید، چون جلوس اندل عالم خیلی ثواب داره. روایات زیادی داریم، در بهار هم مثلا بابی هست، باب جلوس در اندل عالم، که هر ساعت چقدر ثواب داره. اما این حدیث بگه نه، اند کل عالم نست، اون عالمی که پنج چیز داره، یدعوکم از پنج چیز به پنج چیز. اول یدعوکم من الشک الی الیقین، چون برای که تردید و شک مخصوصا امروز دشمنان اسلام تهاجم فرهنگی با همون راه های پیش گرفتن که عقاید مردم رو متزلزل کنن. گاهی هم روزنامه ها چیزایی میمیستن که آدم خیلی متأثر میشه، میدانیم واقعیت ندانه ها، ولی اینا خودشان بالاخره یک مأموریتی دارن، اینا خودشان در این قسمت کار میکنن که عقاید مردم متزلزل کنن. پری روز من یک روزنامه دیدم اسمشون میخوام ببرم، نوشته بود بله جوانان مملکت هر چقدر در علم بیشتر پیشرفت میکنن در ایمان و عقیده سست‌تر میشوند. این تیت کرده بود و حالی که اینطور نیست، هستن جنسی نیست. و اگرم باشه اشاعه این مطلب، تیت کردن این مطلب خودش خیانتیست، ولی در صفحه اول تیت کرده بود که در جوانان مملکت ما هر قدر در علم پیشرفت میکنن به همون نسبت در عقیده و ایمانشان متزلزل میشن، سست میشن. خلاصه امروز دشمن با نقشه های فراوانی به عنوان پلورالیسم و لیبرالیسم و سکولاریسم از قبل چیزا به میدان آمده که عقاید مردم رو تزلزل کنه. عالم با استی مردم را دعوت کنه از شک به یقین، اونقدر قدرت داشته باشه از لحاظ معلومات و بیان که بتوانه از شک به یقین، یاد دو کمونش خمسه در سمس من از شک در یقین، دوم من ریا الاخلاص، مردم دعوت کنه مردم رو عملا عمدن عمل شخص از ریا به اخلاص، سوم من الکبر التواضع از تکبر و بلند پروازی شما را به تواضع دعوت کنه، چهارم من العداوت النصیحه از اختلاف و تفرقه و عداوت به وحدت و الفت و خیرخواهی دعوت کنه. پنجم و من الرقبت الى زود، از حرص و رقبت به دنیا تجمل طلبی تنعم گرایی شما را به ساده زیستی زود دعوت کنه. حدیث یک مرتبه دیگه میخوانیم. این احادیث واقعا یک نورانیتی تأثیری در دل آدم ایجاد میکنه. لا تجلس الا عند کل عالم یدعوکم من الخمسه الى الخمس من الشک الى الیقین و من الریا الى الاخلاص و من الکبر الى التواضع و من العداوت الى النصیحه و من الرغبت الى الزهد. شما را به خداوند متعال میسپاریم انشاءالله تعالی. بعد از ماه سفر بحث ادامه پیدا کنیم. التماس داریم اگر دکمان الله سلمکن و فرکن انشاءالله.